حبيب لاهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از امروز به بعد عناصر تجارت در این دنیایی که از دیدگاه قرآن تجارتخانه و بازاره تا حدی با کمک خداوند مهربان بیان میشه. طبق آیات و روایات انسان میتوانه با حالاتش با پروردگار مهربان عالم وارد داد و ستد بشه. یه بخشی از کتاب‌های مهم گذشته این مسئله رو تحت عنوان احوال که جمع حاله نظام دادن، توضیح دادن. این حال هم یه امر درونیه، یه امر باطنیه. مثلا رقت قلب در مقابل سنگدلی، که در یه روایتی دیدم پیغمبر عظیم و شأن اسلام از رقت قلب تعریف کردن. قلب گونه ایه که انسان با شنیدن یه سلسله واقعیات، حقایق، مصائبی که بر اولیاء الهی رسیده تحت تأثیر قرار میگیره، قلب جواب میده، عکس العمل نشون میده و به قول ما ایرانی ها میسوزه، میشگنه و از پی این حالت اشک انسان جاری میشه. اما یه عده‌ای از قلبها به قول قرآن مجید کل‌حجاره است، مثل سنگه و در یکی از آیات سوره بقره می‌فرماید او اشد دو قصره، از سنگ سخت‌تر. بعد توضیح میده خدا آیه شریفه ان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار، میگه یه پار سنگ های تخت سنگ هایی هستش که در مقابل فشار آب عکس العمل نشون میده. عکس العملش هم اینه که خودشو در آغوش آب رها میکنه و آبم به تدریج این سنگو میشکافه و آب بیرون میزنه. این منها، بعضی از این سنگها لما یتفجر منه الانهار، بعضی از این سنگها در همین آیه میفرماید لما یهبط من خشیت الله، که هممون هم دیدیم اینا رو علم نجوم بهش میگه شهاب سنگ ها. حالا تهران پیدا نیست یا شهرهای بزرگ، اما تو دهاتایی که خیلی نور زیاد نیست، مردم تو خونهاشون در هر اتاقی با یه شعله لام زندگی میکنن، چراغ کشی تو کوچه هم ندارن. شب آدم وقتی که رو پشت بام یه خونه ده خوابیده میبینه از هر طرف آسمان یه سنگ نورانی با چه سرعتی از بالا به طرف زمین میاد، بعدم خاموش میشه. یعنی به جو که برمیخوره گرد و غبار میشه، میمیره. شبانه روز میلیون ها از این شهاب سنگ ها از عالم بالا از ستاره ها جدا میشه، به طرف زمین میاد. خدا تا حالا اجازه نداده کره زمین سنگ باران بشه الا یه شب در شهر سدیم که قوم لوط در اونجا زندگی میکردن و دوچار زشترین گناه بودن، در اون منطقه این شهاب سنگ ها این باران بارید و همه شهر رو، اهل شهر رو نابود کرد. یعنی قرآن مجید می فرماید از بالا سنگ بارید در این شهر. اما حرف قرآن اینه که این شهاب سنگ ها که عجیب شعور دارن، میگه از خشیت خدا رها میشن. یهبط من خشیت الله، کار طبیعی نیست. علت هبوط خشیت الله، یه ترس معنوی که در حقیقت ترس از عظمت پروردگار. در آینده هم ثابت خواهد شد خیلی چیزا انبیا ائمه بر ما گفتن، خیلی طول کشیده تا گفته اونها ثابت شده. این مسئله هم حتما در آینده ثابت میشه که البته نصفش ثابت شده که دانش امروز میگه تمام موجودات شعور دارن. قرآن مجیدم میفرماید. اما بخش بعدش که این شهاب سنگ‌ها علت رها شدنشون و به سرعت پایین اومدنشون خشیت الله، این هنوز درک نشده. بعد خدا می فرماید سنگ تحت تأثیر آب قرار می گیره، آب ازش می زنه بیرون، شسته میشه گاهی، یعنی وزنش کم میشه از بس بارون میخوره، آروم آروم شسته میشه. بعضی از سنگا من خشیت الله رها میشن، اما بعضی از دلها از این دو نوع سنگ هم سخت داره، تحت تأثیر هیچ حقیقتی قرار نمیگه. کل هجارت او اشد و قصوت هم. خب ضد این قلب قسی طبق روایات ما قلب رقیق، رقت قلب، یعنی قلب دارای یه طبع بسیار رقیق که وقتی گوش انسان آیات خدا رو میشنوه، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم زادت هم ایمانا و ازا تولیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا. یکی داره قرآن میخونه، بی اختیار آدم دلش زیر و رو میشه، گریش میگیره، تحت تأثیر قرار میگیره. اینو متخصصین مسائل الهی اسمشو گذاشتن حال. این یا حاله یا حالت برای دل. خب اونایی که چنین حالتی قلبشون داره، این حال هر وقت به کار میفته، در حقیقت فروشنده داره به خدا جنس میفروشه، جنس حال. این یه نوع جنس. یه آیه دیگه من بخونم براتون از سوره مبارکه مائده، به احتمال قوی یه تعداد مسیحی بودن، اینا با هم خیلی رفیق بودن در مدینه، حدود 10-12 تا بودن مسیحی ها نه یهودی، که پروردگار عالم در قرآن می فرماید اونایی که مسیحی واقعی بودن یه علامتشون این بود که قلب مهربانی داشتن. در قرآن این 10-12 تا مسیحی، بزرگشون اسمش عبدالله ابن سلام بود، نا زبانشون هم عربی بود، خیلی وقت بود، چند نسل بود مدینه بودن. یکی از کارهای پیغمبر اکرم این بود خودشون قرآن رو قرائت میکردن. تو مسجد قرآن قرائت میکردن، حالا اون صدا و اون لحن و اون حال و اون خلوص و معلومه که با قلب رقیق، با قلب نرم، با قلب مهربان این صدا، این آیات چیکار میکنه. پروردگار عالم به پیغمبر میفرماید که این ده دوازده تا مسیحی رو میبینیشون، مدینه محدود بود دیگه، اینا گاهی می اومدن کنار مسجد، مسجد هم یه دیواری یه متری داشت، چی دیگه نداشت، همین زمین و یه متر دیوار دورش کشیده بودن، کاملا داخل مسجد پیدا بود، هر کی رد می شد نماز جماعت رو می دید، منبر پیغمبر رو می دید، صدای پیغمبر رو می شنید. بعد این حال ارزش داره. ترا، اینو خدا داره به پیغمبر میگه، ترا یعنی با چشمت میبینیشون، اعیونهم تفیض من الدمع، چشمشون عشق فراوان داره، تفیض با ذات فیضان عشق دارن اینا. چرا اینجور روی صورتشون عشق جاریه؟ مما عرفو من الحق، چون حق رو درک میکنه، دل میدن به حق. بعد امر دوازدت ها اومدن مسلمون شدن که حالا من بحثی درباره اونا ندارم، همین جمله اول اگه یادتون بمونه بعدن به قرآن مجید مراجعه بکنید، اول آیات مربوط به اینا اینه، ترا اعیونهم تفیض من الدم مما عرفو من الحق یقولون ربنا فاکتبنا مع الشاهدین، خدایا ما که این حق رو شنیدیم، اونم از چه زبانی، از چه دلی، از چه حالی، خدایا ما رو در پرونده شاهدان ثبت کن که ما داریم میریم پیش پیغمبر، به وحدانیت تو، به نبوت پیغمبر، به قرآنت، به آیاتت، به احکامت از دل شهادت بدی. وقت دو تایه بعدشو ببینی که پروردگار عالم چه تعریفی از اینا میکنه و پاداشی که براشون بیان میکنه رو، اون رو هم ببینی. همه اینا بر میگرده به همون حالت قلبشون، یعنی یه سرمایه عظیم که باش میشه با پروردگار معامله کرد و داد و ستد کرد، قلب نازکه، قلب مهربانه، قلب آرامه، یا به عبارت دیگه قلبیه که تحت تأثیر قرار میگیره. این یه نوع سرمایه که باید اسمشو بذاریم سرمایه حالی، احوالی، حالات. خیلی جام این قلب رقیق به درد میخوره، خیلی خیلی. امام هشتم میفرماید، خب مربوط به قلب رقیقه، میفرماید وقتی ما مصائب کربلا رو میشنویم یا میخونیم، گریه هامون پای چشممون رو زخم میکنه. یعنی انگار این چشمه دل ما در برابر مصائب ابی عبدالله آبش تموم نمیشه. چشم ما دلیل بر اینه که این چشمه آبش خشک نمیشه. کتاب مستقل داریم، اینم خیلی عجیبه. من اولایی که این کتاب نوشته شده بود تهیه کردم، نویسندشم دیده بودم، در 12 سالم بود دیده بودم. بعدم که طلب شدم اصفهان که رفتم، آخرای عمرش بود، میرفتم پیشش. به نام 800-900 صفحه هست، معلوم میشه که مسئله خیلی مسئله فوق العاده‌ایه که تونستن از کتابای مختلف روایاتش رو جمع کنن بیارن یه جا بشه یه کتاب 800-900 صفحه. اسمش هم بر اساس همون روایات داخلش، البکا و لل حسین، گریه برای ابی عبدالله، فضیلت گریه، ثواب گریه، آثار گریه. خدا میدونه چه خبر این روایات. خود این روایات هم قبول کردنش به اینه که آدم روشن فکر غرب زده نباشه، قبولش به اینه که آدم دلش سخت نباشه، قبولش به اینه که آدم دلش نرم و مهربان و به قول پیغمبر اکرم دارای رقت باشه. دل رقیق مثل شیشه خیلی نازک میمونه. این شیشه نازک، اون تیرایی که کربلا پرتاب کردن، نیزه‌هایی که پرتاب کردن، تازیانه‌هایی که بلند کردن زدن، اینا وقتی به قلب ماها میخوره میشکنه. حالا اونا که نیستن به ما نیزه بزنن، تازیانه بزنن، تیر بزنن، اما به اونایی که زدن، دل ما چون شعبه دل اوناست میشکنه. حالا باید بریم سراغ روایاتی که راجع به دل شکستگان عالم معنا حرف میزنه. موسی بن عمران گفت خدایا میخوام هم نشینت بشم، جلیست بشم، باهات باشم، کجا باید برم؟ خطاب رسید موسی، هر وقت منو خواستی، انا اندل منکسرت قلوب، من پیش دل شکستگانم. شیخ بهایی رضوان الله تعالی علی تو این کتاب کشگولش واقعا یه شعر نابی داره، بسیار شعر عالی باحالیه. نصف شعر گلایه از خودش، نصف شعر درد دل با پروردگاره، بخشی از شعر نصیحت به مردمه. کم شعر اینجوری سروده شده. گلایه به جا از خود، مناجات با پروردگار، نصیحت به مردم. من همشو یادداشت کردم اما نرسیدم تمامشو حفظ بکنم. اما در سه بخشش گلایه از خود، مناجات، نصیحت به دیگران، از هر کدوم یکی چهار پنج خط، دو خط، یه خطشو بخونم. در این اول هفته و روز شنبه به قول معروف حال بیاییم. حال خیلی قیمت داره. ای باد صبا، به پیام کسی چو به شهر خطاکاران برسی، بگذر به محله مهجوران، و از نفس و هوا ز خدا دوران. آنگاه بگو به بهایی زار، ای نام سیاه بد کردار. گفتم که چو به چهل برسی، دریابی خود را، دانی چه کسی. عمرت شده شصت و همان پست، از باده لهو و لعب مست، درسی درسی ز کتاب خدا رهبر نشدت به سوی هدا. یک دم به خدای و ببین چه کسی، به چه بست دلو، به چه بست دلو، به چه هم نفسی. این گلایه از خودش، نصیحتش. از اهل غرور ببر پیوند، اونا تاریکت میکنن. از اهل غرور ببر پیوند، بر جمع شکست دلان دربند. برو یه چهار تا دل شکسته رو پیدا کن که اینا انسی با خدا دارن، انسی با قرآن دارن، انسی با ابی عبدالله دارن. از اهل غرور ببر پیوند، بر جمع شکست دلان بربند. شیشه چو شکست شود ابتر، دیگه ارزش نداره، باید درش بیارن دورش بندازن. شیشه چو شکست شود ابتر، جز شیشه دل که شود بهتر. هر چی در دنیا بشکنه، الماس، عقیق، فیروزه، شیشه، بی ارزش میشه. تنها چیزی که بشکنه خیلی قیمتش میره بالا، دله. از اهل غرور ببر پیوند، بر جمع شکست دلان بربند. شیشه چو شکست شود ابتر، جز شیشه دل که شود بهتر. اما مناجاتش: ای ساقی باده روحانی، مستم ز علایق جسمانی، یک لمعه ز عالم نورم بخش، یک جرعه شراب طهورم بخش. این دل، داستان دل خیلی عجیبه. روز شنبه زودتر میخواین برین؟ میدونم، همینجا حرفمو تمام میکنم، خدا بخواد فردا ادامه میدم بخشای دیگر جنس مورد معامله با خدا رو. دل، بعضی دلا چه دلیه؟ دل نیست. امام صادق میگه حرم خداست. دل نیست. امام صادق میگه عرش خداست. یه چنین دلی، حرم الله، عرش الله، این رو پروردگار در سینه ابی عبدالله ساخته. عرش الله، حرم الله. این دل با این رقت شدیدش، با اینکه 71 نفرشو کشتن، بازم دلش برای دشمن میسوزه. سوار بر اسب اومد تا جلوی لشکر که صداشو بشنود. خیلی اومد جلو، چون بر اثر تشنگی و گرسنگی دیگه جوهره صداش کم شده. یه مقدار نیزه رو فرو کرد تو خاک، بهش تکیه داد. خسته بود خیلی، شروع کرد به نصیحت کردن رو دلسوزی. شیخ مفید نوشتن با تیر پیشانیشو هدف قرار گرفت. خب معلومه تیر چی کار میکن، پوست و استخوان و شکست پاره کرد. با این دست مبارکش نشد جلوی خونو بگیر، کمربندشو باز کرد، آزاد کرد لباسش، دامن پیراهنشو بالا زد. این بار قیمتی ترین جنس دریای خلقت و مورد هجوم قرار دادن. وقتی با تیر سه شعبه به سینه‌اش حمله کردن، دید دیگه نمیتونه ادامه بده سواری رو. پاش رو از رکاب خالی کرد. بلند مرتبه شایی ز صدر زیر افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا طاقت سواری داشت. حواز باد مخالف چو گیرگون گردی. عزیز فاطمه از عرض سر بیرون اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اهلك اعداءنا واجعل عاقبة امرنا خيرا.